یاران صمیمی دعوت میکنم شنونده گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شاعری خوش‌ذوق و توانا به نام عبدالله محمد ابن صالح در زمان سلطان محمود غزنوی زندگی می کرد. روزی این شاعر این دو بیت شعر را در حضور سلطان محمود به زبان فارسی سرود: سیم دندانک و بس دانک و خندانک و شوخ، که جهان آنک بر ما لب او زندان کرد. لب او بینی گویی که کسی زیر عقیق، به میان دو گلندر شکری پنهان کرد. سلطان محمود از این شعر خوشش آمد و دستور داد این دو بیت را به عربی ترجمه کنند یا مانند آن شعری به زبان عربی بسرایند. همه دانشمندان دربار او کوشیدند که آن بیت‌ها را ترجمه کنند ولی موفق نشدند، تا اینکه سرانجام خواجه ابوالقاسم اصفراینی آن را ترجمه کرد و آن ترجمه مورد توجه همه بزرگان قرار گرفت. وقتی سلطان محمود ترجمه اصفراینی را شنید، هدایای بسیاری به او داد و او به خاطر این دو بیت مورد توجه سلطان قرار گرفت. فرخی سیستانی از شاعران مهم در دوران پادشاهی سلطان محمود غزنوی بود. او در آغاز شاعری بیشتر به صنایع لفظی و معنوی در شعر توجه داشت و در آن شیوه از شاعران دیگر سبقت گرفت و به مهارت رسید، ولی در پایان عمرش به سخن سهل ممتنع روی آورد. فرخی در زمان پادشاهی سلطان محمود در آسایش و راحتی زندگی می کرد. در نتیجه ثروت بسیاری به دست آورد و تصمیم گرفت برای گردش به سمرقند برود. هنگامی که فرخی نزدیک سمرقند رسید، گروهی از راهزنان به او حمله کردند و تمام اموال و دارایی‌اش را دزدیدند و او بی پول و بی سرمایه وارد سمرقند شد. چون گرفتار مشکل شد، خودش را به کسی معرفی نکرد و مدتی به طور ناشناس در آنجا اقامت کرد و دوباره به غزنین بازگشت. فرخی وقتی به غزنین رسید، سلطان محمود او را نزد خودش فراخواند و پرسید: کجا بودی؟ فرخی گفت: برای تماشا و تفریح به سمرقند رفته بودم، ولی در این مسیر راهزنان به من حمله کردند و همه داراییم را با خود بردند. سلطان محمود گفت: سمرقند را چگونه شهری دیدی؟ فرخی در جواب سلطان محمود فوراً این شعر را سرود: همه نعیم سمرقند سر به سر دیدم، نظاره کردم در باغ و راغ و وادی و دشت. چو بود کیسه و جیب من از درم خالی، دلم ز بیدرمی فرش خرمی بنوشت. بسی ز زاهد هر بارها به هر شهری، شنیده بودم کوثر یکیست جنت هشت. هزار کوثر دیدم هزار جنت پیش، ولی چه سود چو من تشنه باز خواهم گشت. چو دیده نعمت بیند به کف درم نبود، سر بریده بود در میان زرین تشت. سلطان محمود وقتی این شعر را شنید به فرخی آفرین گفت و او را تشویق کرد و دستور داد که هر چیزی را که فرخی در آن سفر از دست داده است یادداشت کنند و در عوض آن به او سکه طلا بدهند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، برنامه مشاهیر را تقدیمتان می‌کنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه نیز در ادامه گفتار هفته گذشته از ابو ریحان بیرونی، اندیشمند برجسته ایرانی که در حوزه‌های گوناگون دانش سرآمد روزگار خود بود، سخن می‌گوییم. دوستان گرامی، ابو ریحان بیرونی معتقد بوده است که همراه با هر گونه استدلال علمی، آزمونی نیز باید انجام شود تا درستی یا نادرستی نقل قولها و برداشتها و استدلالها معلوم گردد. به کار گرفتن روش‌های تجربی در علوم که از نوآوری‌های ابو ریحان بیرونی است، چندین سده بعد در اروپا توسط دانشمندان دیگری پیشنهاد شد و شالوده روش علمی تجربی امروزی را تشکیل داد. بیرونی در پژوهشی بسیار ارزشمند با نام لمعات در زمینه دانش نورشناسی به ویژه ساختار نور بررسی‌های بسیار گرانسنگی را انجام داده است. نظر ابوریحان در چگونگی دیدن اجسام به وسیله چشم همانند دیدگاه ابن هیثم است که پرتو نور از جسم دیده شده یا مرئی به چشم باز می‌گردد. و نکته شگفت‌انگیز این که در این بررسی بیرونی سرعت نور را بیش از سرعت صوت دانسته که دانش غربی چند سده پس از ابوریحان بدان دست یافت. او چگونگی بالا رفتن آبها را از فواره ها و چشمه ها بیان کرده و روشن نموده است که چگونه چشمه ها جوشان می شوند و چگونه می توان آبها را از ژرفای چاه ها و چشمه ها به بالای قلعه ها و مناره ها جریان داد. ابوریحان بیرونی اندازه مساحت زمین را به دست آورده و در بخش پایانی کتاب استرلابات معادله هایی برای اندازه گیری نیمکره زمین آورده که دانشمندان غربی این معادله ها را به نام او نوشته اند. او ماه و سال و روزهای هفتگانه را در میان اقوام و تمدن‌های گوناگون بیان کرده و تاریخ بسیاری از کشورها را گزارش داده است. عزیزان، ابوریحان بیرونی نخستین کسی است که همانند دانش امروزی جغرافیا را بررسی کرده و تجربه و بررسی را در این رشته پذیرفته و اساس علم طبیعی را بر پایه ریاضی استوار ساخته است. بیرونی در زمینه نقشه برداری نیز روش‌های ابداعی خاصی داشته که بر اساس تلفیق دانش‌های ریاضی و هندسه استوار بوده است. عرض جغرافیایی شهر بلخ که توسط بیرونی اندازه‌گیری شده با سنجش امروزی نزدیکی شگفتی دارد. این دانشمند بزرگ اندازه نصف و نهار زمین را برابر 11062.14 کیلومتر تعیین نموده که آن نیز با توجه به مقدار دقیق امروزی 11110 کیلومتر دارای دقت فوق‌العاده است. روش ابداعی بیرونی در مساحت سنجی مبتنی بر تعیین و اندازه‌گیری زاویه انحطاط افق است. غربیان پیش از آن که به این شیوه برخورد کنند، ابداع این روش را به شخصی به نام رایت در قرن 17 میلادی نسبت می‌دادند. هزار سال پس از بیرونی، آلبرت اینشتین ابراز کرده که جسم از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده است و نام آن ذرات را فوتون نهاد و ابوریحان عیناً همین نظر را داده است و نام آن ذرات را اجزاء لطیفه نهاده است. استاد عبدالحمید نیر نوری می نویسد ابوریحان با آزادی هرچه تمامتر درباره امکان گردش زمین به دور خورشید صحبت می کرد و در پاسخ کسانی که می گفتند چرا اشیای روی زمین به هوا پرتاب نمی شوند می گفت کسانی که زمین را متحرک و خورشید را ساکن فرض می کنند می گویند علت این که اشیایی که در سطح زمین است به فضا پرتاب نمی شود این است که قوه‌ای در مرکز زمین است که اشیا را به سوی خود جذب و در حین حرکت زمین مانع پرتاب اشیا به فضا می شود و این گفته مربوط به صدها سال پیش از نیوتن و داستان افتادن سیب از درخت و کشف قوه جاذبه توسط اوست. و چنان که دیده می شود قرنها پیش از کوپرنیک و گالیله موضوع گردش زمین به دور خورشید با آزادی و بدون هیچ گونه مخالفتی از طریق دانشمندان اسلامی چون بیرونی مورد بحث قرار می گرفت. ابوریحان ویرایش های درگاه شماری انجام داد که از ویرایش های پاپ گریگوری که 600 پس از او انجام گرفت درست‌تر و برتر است. او به گردش، نیروی جاذبه، گرد بودن زمین، گشتن آن به دور کانون خود و گردش سالانه به دور خورشید که 600 پس از آن کوپرنیک، کپلر و نیوتن به آن پی بردند، پرداخته است. ابوریحان بیرونی قانون وزن مخصوص یا چگالی را ابداع و وزن مخصوص 18 گونه از سنگ‌های گرانبها را در فیزیک محاسبه کرد و جدولی در این باره ترسیم نمود. همچنان که او فرهنگ‌نامی بزرگ نیز در علم هیئت و ستاره شناسی و ریاضی دارد که همواره دانش اروپایی از آن بهره‌مند بوده است. این شگفت‌ترین نابغه روزگاران روش سنجش و شمارش نتیجه جمع تصاعدی هندسی را پیدا کرد و روش کار چاه‌های آب فشان فواره را به نیکی بررسی کرد. بیرونی شعاع دایره زمین را اندازه گرفت و شیب مدار خورشید را در برابر سطح استوا با وجود فقدان ابزارهای امروزی 23 درجه و 35 دقیقه اندازه گیری کرد که امروزه به مدد دستگاه‌های دقیق و مدرن 23 درجه و 27 دقیقه اندازه گیری می شود. به همین خاطر است که امروزه محققان رشته‌های گوناگون با مطالعه آثار به یادگار مانده از او، ابوریحان بیرونی را مرد امروز می‌نامند. عزیزان، یکی از مهمترین آثار بیرونی کتاب آثار الباقیه عن القرون الخالیه است که مدتها پیش در اروپا ترجمه و منتشر شد و از بزرگترین شاهکارهای تاریخ نویسی جهانی به شمار می رود. ابوریحان در بخشی از این کتاب به بررسی روش مسطح کردن کره پرداخته و در آن راه پاسخ مبتکرانه و تازه‌ای را برای نگاشتن نقشه‌های جغرافیایی ارائه داده است. اندیشمندان اروپایی بر اساس این کتاب بر این باورند که بیگمان این ابوریحان بوده که نقشه مرکاتور را که پایه آن مسطح کردن استوانه‌ای نقشه زمین می باشد نخستین بار ترسیم کرده است. محققان بر این باورند که اگر همه کوشش‌های ابوریحان بیرونی همچون کاوش در تاریخ و سرگذشت اقوام و گاه شماری‌های سرزمین‌های باستانی و غیره را کنار گذاریم، تنها همین کار بزرگ برجستگی اندیشه و عمق تفکر او را در گستره دانش امروز نشان می‌دهد. بیرونی در آثار الباقیه به باورها و آیین‌های گوناگونی که در میان ملت‌ها و پیروان دین‌ها و فرقه‌های گوناگون دیده می‌شود پرداخته و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را برشمرده است. او در فصل ششم آثار الباقیه ترتیب تاریخی و سال‌های فرمانروایی پیامبران و شاهان بنی اسرائیل، همچنین شاهان آشور، بابل، ایران، فرعون‌ها، قیصرهای روم، امپراتورهای بیزانس، شاهان اسطوره‌ای ایران و شاهان هخامنشی، اشکانی و ساسانی را بر حسب سال و گاه بر حسب ماه و روز آورده است. بیرونی هر جا که سندهای تاریخی با هم اختلاف داشته اند، همه روایت ها حتی روایت هایی را که نادرست می دانسته آورده است. او به نقد روایت ها پرداخته و کوشیده است که درست‌ترین آنها را مشخص کند. البته مانند بسیاری از پژوهشگران دیگر، گاهی خود نیز در داوری ها اشتباه کرده است. ترجمه آثار الباقیه در سال 1887 میلادی توسط ادوارد زاخائو، شرق‌شناس آلمانی، در لندن منتشر شد. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسیداریم که جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنگ
را عملی تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، طبق معمول دوشنبه ها و سه شنبه ها در خدمت شما هستیم با برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. این آخرین برنامه از سلسله یاد شده در سال 1399 هجری شمسی است و پیشاپیش هم نوروز آل مفروض و سال نو هجری شمسی را حضور یکایک شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و حالا عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. تجلیل از روز زنان در تاجیکستان. ورود نخستین محموله واکسن‌های کرونا ویروس. برگزاری مذاکرات برای اثرگیری فعالیت گذرگاه میان تاجیکستان و چین. و اعلام زمان آغاز ماه مبارک رمضان در تاجیکستان در روز 13 اپریل. خوب شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی خدمت شما تقدیم می شود. روز 8 مرد در تاجیکستان چه مهنم ساله به عنوان روز زن مادر تجلیل شد. رئیس جمهور تاجیکستان بدین مناسبت در پیام فرارسیدن 8 مرد را تبریک گفت. امام علی رحمان در این پیام با آرزوی سلامتی و سربلندی برای تمام مادران از نسل جوان کشورش خواست که با ادای احترام به مادران خیش قدرشناس زحمت های آنان باشند و با اشاره به نقش مادران در تربیت فرزندان سالم و شایسته از نقش این قشر زحمتکش جامعه در تحکیم بنیان خانواده، رشد و پیشرفت کشور و تربیت معنوی نسل جوان قدردانی کرد. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که در جامعه تاجیکستان بانوان از حقوق یکسان با مردان برخوردارند و دولت در دوران استقلال برای بهبود جایگاه زنان تلاش زیادی به خرج داده است و همچنین نقش مادران تاجیک را در دور نگه داشتن جوانان از گرایش به افرادگرایی و خرافات و بدعت‌های ناروا ستود. رئیس جمهور تاجیکستان در عین حال از برنامه‌های دولت این کشور برای بهبود وضعیت زنان و مادران خبر داد و چنین گفت:
با مقصد دستگیری میمباده زنان و بانوان، استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 و نقشه عملی سازی آن را برای سالهای 2021-2025 تهیه و عملی نمایم. باور دارم که با قبول و اجرای سندهای مذکور، مقام زنان و بانوان در جامعه ما باز هم تحکیم می‌یابد. توسعه بخشیدن به روند اشتراک زنان و بانوان در رشد اقتصادی کشور، زیاد کردن حجم گرانت‌های پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان و جدا نمودن قرض های امتیازناک برای زنان و بانوان صاحب کار از جمله چارابینه های می باشند که امروز از جانب حکومت مملکت عملی شده استادند. اینچنین با مقصد تامین نمودن رشد میمبعده هنرهای مردمی و کارهای خانگی در سمت تشکیل کردن کارخانه های خرد و میانه و به این واسطه بلندبرداشتن سطح زندگی زنان و بانوان و آیله های کم بزاعت اندشیدن چاره های مشخص به نقشه گرفته شدند.
برای همونطور که آگاه هستید، از جان همراه در تاجیکستان همه ساله از روز 8 مرد به عنوان روز مادر تجلیل می شود و این جشن تعطیل رسمی می باشد. اما قید کنی 8 مرد امساله به عنوان روز مادر در شرایط صورت گرفته است که جامعه تاجیکستان تا یک سال گذشته درگیر بیماری کرونا ویروس بود. اگرچه مقامات تاجیک اعلان کردند اکنون مدت هاست که از کرونا ویروس در این کشور خبری نیست، اما پیامدهای این بیماری همچنان برای جامعه تاجیک تأثیر گذار است، از جمله در ارتباط با وضعیت زنان و بانوان. اگرچه همه ساله از 8 مرد به عنوان روز زن مادر در تاجیکستان تجلیل می شود، اما در جامعه این کشور نگاه ها و دیدگاه ها پیرامون این سنه متفاوت است. از جمله برخی از فعالان مذهبی و کاربران شبکه های مجازی این سنه را مغایر با آداب و رسوم و فرهنگ ملی و شرقی و اسلامی تاجیکان می دانند. ضمناً در این هفته بازداشت یک تن از امام خطیبان منطقه کولاب با نام محمد صادق سعیدوف واکنش های را در جامعه تاجیک به بار آورد که گفته می شد یکی از علت های بازداشت او تنقید از برگزاری مراسم روز 8 مرد است. البته مقامات هنوز به طور رسمی بازداشت این روحانی را شرح ندادن و برخی منابع گفتن او به دلیل ارتباط داشتن با گروه های مخالف دولت تاجیکستان بازداشت شده است. حالا چون از بحث زنان و مادران یاد شد، به خبر جالب توجه نیز اشاره کنیم که در ارتباط با سخنرانی 3 نماینده پارلمان تاجیکستان در همایش زنان در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران است. بدین ترتیب 3 نفر از نمایندگان مجلس قانونگذاری تاجیکستان در همایش بین‌المللی مجازی زنان و اقتصاد خانواده محور که به ابتکار مجلس شورای اسلامی و مجمع پارلمانی آسیا در تهران برگزار شد سخنرانی کردند. با گزارش صدای خراسان در این همایش سمنگل تقایزاده رئیس کمیته امور اجتماعی خانواده و حفظ سلامتی، صالحه خال محمدزاده و سید جعفر عثمانزاده از اعضای این کمیته از طریق ارتباطات تصویری درباره موضوع زنان و اقتصاد خانواده محور در جامعه تاجیکستان اظهار نظر کردند. آنان تاکید کردند که در شرایط فعلی به دلیل گسترش ویروس کرونا که موجب افزایش فقر و بیکاری شده است، جامعه های بشری باید برای افزایش سطح جایگاه زنان و استفاده از این نیروی توانمند جهت رفع مشکلات اقدام کنند. سخنرانی 3 نماینده پارلمان تاجیکستان در همایش زنان در تهران از سوی برخی محفل‌های خبری به عنوان گام دیگری مثبت در گسترش رابطه‌های میان دوشنبه تهران عنوان شده است. اما یک خبر دیگری که نیز مرتبط با پیوندهای دو کشور دوست و برادر است، نگرانی اهل ادب و فعالان رسانه‌ای تاجیکستان از وضعیت صحی علی دهباشی سردبیر نشریه بخارا است که اخیراً به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده است. خانم گلرخسار شاعره توانای تاجیک در این رابطه گفت:
میکنم که بعضی انسان ها در زندگیشون نقش خودشون اونقدر میگذارن که دیگر چون نقش در بالای سنگ و این کارا دوستی بسیار عزیز و جوان و ارجمند ما تاجیکان علی دهباشی به جا آوردن. من خیال میکنم که کاری که علی دهباشی برای پیوندگری ایران و تاجیکستان کردن هیچ کدوم رو نتونستیم بکنیم. و در این جاده هم اخبار میکنم که ایشان اصلا خستگی رو نمیدونم. من میدونم که برای آفریدن و برای ساختن و برای بنا کردن یک واژه، یک کلمه، یک حرف چقدر روح، چقدر سلامتی، چقدر صحتی، چقدر بخت و سعادت ما باید قربان کنیم. آقای علی دهباشی کل زندگیش برای واژه آریانا ایران، تاجیکستان و افغانستان گذاشته است. و مجله ایشون کلک و که الان بخاراست در پیوند کردن سه مملکت، هم ایران، هم افغانستان و هم تاجیکستان، اون کاری کرده است که خیال میکنم که سیاست مدارو در طول 100 ساله ها و این موفق نمیشه.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. نخستین محموله از واکسینه های کرونا ویروس از کشور هندوستان و تاجیکستان وارد شد. در همین ارتباط نوروز جعفروف مدیر اداره مبارزه با بیماری های سرایت کننده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفته است که منتظر دستور حکومت برای تزریق 192 هزار دوز یا داز واکسن کرونا هستند که اخیراً وارد این کشور شده است و اضافه کرد که طرح تزریق این واکسن به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده و کار به زودی آغاز خواهد شد. تزریق واکسن های کرونا در تاجیکستان در حال راه اندازی می شود که مدت هاست که هیچ گزارشی درباره سرایت اشخاص به این ویروس منتشر نشده است. اما همزمان با این وضعیت مذاکرات میان مقامات تاجیکستان و کشور چین برای اثرگیری فعالیت گذرگاه مرزی قلمه دایر شده است. در این مذاکرات ویدیو کنفرانسی رئیس هیئت تاجیکستان را عظیم ابراهیم وزیر نقلیات و راه تاجیکستان و طرف مقابل را زانگ جانگ لینگ معاون اول منطقه خودمختار سینکیانگ چین بر عهده داشتند. طرف ها در این مذاکرات توافق کردند که برای اثرگیری دوباره فعالیت گذرگاه مرزی تاجیکستان و چین اقدام مشترک اجرا کنند. گفتنی است گذرگاه مرزی قلمه از ابتدای اکتبر سال گذشته همزمان با گسترش بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان بسته شده بود. همزمان با این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور چین از کمک های کشور چین بخصوص در دوره مبارزه بر ضد کرونا ویروس قدردانی کرده است. طور معلوم کشور چین یکی از تاثیرگذارترین قدرت های جهانی در منطقه آسیای مرکزی و تاجیکستان است. سعدی یوسفی کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه می گوید
کشور چین در آسیای میانه حضور بسیار قوی و نظارت دارد. الان خصوص بعضی فروپاشی شوروی این کشور با استعداد بزرگ واردی صحنه و ساحه سیاسی و اقتصادی آسیای میانه شد و در آغاز به عنوان یک نیروی بزرگ اقتصادی بود و بسیار از پروژه ها طرحهای مرزبانی روی دست داشت. در خیلی از ساختارهای بنیادی در آسیای میانه فعالانه شرکت میکرد و با مرور وقت این همکاری توسعه پیدا کرد تا به فعالهای دیگری خیانات در آسیای میانه به شمول کشاورزی و شمول تجارت و شمول حتی همکاریهای نظامی و امنیتی فرا گرفت و همین گونه در آسیای میانه کشور چین به عنوان یکی از خودمخصوصترین قدرتها شناخته میشود. همکاریهای امنیتی در بخش نظامی با چین اینها یک پهلوی دیگری همکاریهای تاجیکستان با کشور چین شکل میدهد که البته در ذاتیخه بسیار هم مسئله مهمی هست و در چند وقت اخیر در رسانهها اعلام شد که کشور چین آماده است در مسئله تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان شرکت کند و چند نظارتگاهها و تمرینگاهها بسازد که این نیز جایگاه چین در کشور ما
یادآور میشیم که چین بعد از روسیه و قزاقستان سومین کشور صادرکننده محصولات به بازار تاجیکستان است. ارزش تبادلات مالی بین تاجیکستان و چین در سال گذشته نسبت به سال 2019 تقریبا 20% کاهش یافته است که علت اصلی آن بسته بودن گذرگاه مرزی قلمه است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین لحظات با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان میرسیم. امید است این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک شما همراه خواهید شد با برنامه پرتوی از آفتاب.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
حادثه یوم الله تشییع جنازه شهید و حادثه یوم الله در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی از ذهن این مردم نخواهد رفت و روز به روز انشاءالله زنده تر خواهد شد. من همینجا لازم است صمیمانه بار دیگر با اصحاب این مصیبت همدردی کنم، در غم آنها ما شریک هستیم، و تشکر کنم از آن پدر مادرهایی و صاحب عزاهایی که با وجود اینکه دلهاشون پر از درد و غم بود، در مقابل توطئه و وسوسه دشمن ایستادند، بر خلاف اونچه که میل دشمنان بود موضع گرفتند و حرف زدند. مادر یکی از همین عزیزانی که در این هواپیما بودند به من نامه نوشته، اظهار کرده که ما پای جمهوری اسلامی ایستادیم، پای انگیزه های شما ایستادیم. اینها شجاعت میخواد، اینها فهم و بصیرت میخواد، و واقعا با همه وجود انسان در مقابل این جور شخصیت هایی احساس تکریم و تعظیم میکنه.
دوستان عزیز شنونده، برنامه در مکتب روح الله تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند. و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته راجع به جایگاه معنویت در گفتار و اندیشه امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم ایشان معنویت را گمشده انسان معاصر می‌دانست و طلاب و شاگردان خود را به تهذیب نفس و کسب معنویت فرا می‌خواند. در این برنامه قصد داریم به طور جزئی‌تر و روشن‌تر در خصوص راه‌های کسب معنویت و تهذیب نفس که توسط امام خمینی در کلاس‌های درس برای طلاب و شاگردان بیان می‌شد اشاره کنیم. پس با ما همراه باشید. در فرهنگ اسلامی یاد مرگ یکی از راه‌های کسب معنویت و تهذیب نفس است. یاد مرگ دل انسان را زنده می‌کند و فانی و زودگذر بودن دنیا را به انسان یادآوری و فرصت مناسبی را برای خودسازی فراهم می‌کند. در روایات اسلامی آمده است عکس روز ذکر الموت، فما من عبد اکثر ذکره الا احیا الله قلبه و حون علیه الموت. یعنی مرگ را فراوان یاد کنید، زیرا هیچ بنده ای آن را بسیار یاد نکرده مگر اینکه خداوند دلش را زنده گردانید و مردن را بر او آسان ساخت. همچنین از حضرت هادی علیه السلام نقل شده است اذکر مسرعک بین یدی اهلک ولا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک. یعنی به یاد آور هنگامی را که پیش روی خانواده ات در بستر مرگ افتاده ای و نه طبیبی می تواند جلوی مردنت را بگیرد و نه دوستی به کارت می آید. یکی از توصیه ها و موعظه های مهم و جدی امام به طلاب جوان یاد مرگ بود. ایشان به طلاب می آموخت همواره به این نکته بیندیشند که هر لحظه‌ای که از عمر انسان می گذرد یک قدم به مرگ و قبر نزدیک می شود. حجت الاسلام سید حمید روحانی در این زمینه نقل می کند. امام در اولین سخنرانی که پس از ورودشان به نجف انجام شد به طلاب چنین فرمودند: از حالا به فکر باشید، از جوانی به فکر باشید. الان هر قدمی که بر می دارید رو به قبر است. هر دقیقه‌ای که از عمر شریف شما می‌گذرد، یک مقداری به قبر و به آن جایی که از شما سوال خواهند کرد دارید نزدیکتر می‌شوید. قضیه نزدیک شدن به مرگ است و هیچ کس هم سند به شما نداده 120 سال عمر می‌کنید. ممکن است انسان در سن 25 سالگی بمیرد، ممکن است خدای ناخواسته همین الان. سندی در دست نیست، باید مراقبت کنید و اخلاق خود را مهذب نمایید. برداشت های از سیره امام خمینی جلد پنجم صفحه 180. امام همواره طلاب را به تهذیب نفس فراخوانده و تاکید می کردند. به موازات پیشرفت علمی، بلکه بیشتر از آن انسان باید تهذیب نفس کند، چرا که شرط بهره‌مندی صحیح از علم برخورداری از تهذیب نفس است. آیت الله محمد رضا توسلی در این زمینه نقل می کند، امام در هنگام تشکیل شدن کلاس ها، طلبه ها را نصیحت می کردند و می فرمودند خودتان را مهذب کنید. تهذیب اخلاق قبل از تحصیل علم است و اگر انسان بخواهد از علمش استفاده کند اول باید مهذب باشد. ایشان با همه اصرار و تأکیدی که به آموختن علم و دانش داشتند به طلاب نصیحت و موعظه می کردند که به ازای هر قدمی که برای پیشرفت علمی خود برمی‌دارید دو قدم در راه تهذیب نفس خود بردارید. آیت الله حسن قدیری در این زمینه نقل می کند امام نه تنها خود مهذب بودند بلکه همیشه سعی داشتند که طلاب مهذب تربیت شوند و هر چند وقت یک بار به موعظه می پرداختند، آن هم با بیان و روش مخصوص به خودشان که با خلوص و علاقه ایراد می فرمودند. بعد از چند سال هنوز موعظه ایشان با عبارات آن به یاد ما مانده است. ایشان می فرمودند آقایان باید در هر قدمی که برای تحصیل برمی‌دارید دو قدم در راه تهذیب بردارید. تمام رؤسای مذاهب باطله عالم بودند ولی مهذب نبودند. امام خمینی همواره طلاب را به بهره‌مندی صحیح و حد اکثری از دوران جوانی سفارش و به ایشان تأکید می کردند قدر دوران جوانی خود را بدانید و تلاش کنید عبادات و خصایل خوب را از همان دوران جوانی در وجود خود پرورش دهید و آن را به ملکه رفتاری و عادت تبدیل کنید. آیت الله عباس علی عمید زنجانی در این زمینه چنین نقل می کند یکی از روزها امام به طلاب فرمودند سعی کنید تا جوان هستید خصلت‌های بد در وجودتان ریشه ندواند، زیرا با گذشت عمر این خصلت‌ها راسخ می شود و انسان به جایی می رسد که رهایی از دست این خصلت‌ها امکان پذیر نیست. تا جوان هستید خودتان را به عبادات و خصلت‌های خوب عادت دهید. آیت الله سید جعفر کریمی هم از امام خمینی نقل می کند که همواره سفارش می کردند تمام امور به ویژه کسب کمالات معنوی را از جوانی آغاز کنند. امام در بحث مکاسبشان شاید ده‌ها بار تذکر می دادند که همه کارها را اعم از نوشتن، مطالعه و تحقیق و کسب کمالات معنوی را در جوانی کسب کنید و انجام بدهید و از موقعیت استفاده کنید. خمینی در این حال که بر استفاده از فرصت جوانی برای کسب علم و تهذیب نفس تاکید می‌کردند، هرگز از نیاز جوانان به داشتن تفریحات سالم غافل نبودند. آیت الله شیخ فضل الله محلاتی در این زمینه نقل می‌کند: امام به طلبه‌ها می‌فرمودند اگر جوانها زیاد سراغ مستحبات بروند، از واجباتشان باز می‌مانند. حتی می‌فرمودند آنهایی که خیلی مقدس بودند، به دلیل افراد در این کارها از حوزه علمیه رفتند. عبادت زیاد برای بچه‌های 15-16 ساله خستگی آور است. جوانان باید تفریحات مشروعی داشته باشند ولی گناه نکنند. عزیزان شنونده، سروران گرامی، فرهیختگان ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت اغیارتان، تا درود و مجال دیگر بدرود. خداوند متعال نگهدار.
دوستان عزیز شنونده از این که با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
تنهای پروین به او فرصتی بخشید تا به یاری پدر فاضلش به نظم و تدوین اشعارش بپردازد و این کار سبب شد تا او مجدداً توان از دست رفته را باز یابد و به جمع‌آوری اشعار گذشته و سرودن اشعار جدید بپردازد. شعر پروین شیوا، ساده و دلنشین است. مضمون‌های متنوع و اجتماعی او به باغ پرگیاهی مانند است که به راستی روح را نوازش می‌دهد. اخلاق و همه تعابیر زیبا چون اختری تابناک بر شعر معاصر می‌درخشد. ملک شعرای بهار می‌گوید پروین در قصائد خود پس از بیانات حکیمانه و عارفانه روح انسان را به سوی سعی و عمل، کسب کمال، نیکبختی و فضیلت سوق می‌دهد. پروین اعتصامی سرانجام در سوم فروردین 1320 بدون هیچ سابقه بیماری دچار تب شد و این تب تا شب جمعه 15 فروردین رهایش نکرد و در همان شب ناباورانه در آغوش مادر جان سپرد. جنازه‌اش با احترام تمام به قوم رفت و در کنار صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها کنار پدرش به خاک سپرده شد. این بانوی ادب پارسی اشعارش همچنان مورد ستایش ادب دوستان قرار می‌گیرد.